أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام و تحیت و درود خدمت حضار عالی قدر، بزرگواران حاضر در انجمن. المنت لله که در میکده باز است. بسیار خوشبختم که خداوند برای دهمین سال پیاپی و متوالی توفیق حضور در این دارالعلم شریف رو با همین مناسبتی که الان شاهد هستیم رفیق فرمود و به حمد الله در طی این سالها توفیق رفیق شد که در کنار اقیانوس بیکران قرآن و کلمات دراربار و نورانی و یم غلطان کلمات حکمت آمیز امیر المؤمنین و امیر ملک کلام میهمان باشیم. در سال گذشته این قسمت گوینده و عزیزان و حاضران در انجمن بود که با عنوان نوش و نیش بر خوان نهج البلاغه میهمان بودیم، اما به شکل گفتاری موضوعی دنیا در نهج البلاغه رو مورد بررسی قرار دادیم که تحفه مبارکی بود و نتایج اون هم معاید و واصل. اما امسال و این ترم تحصیلی بنابر این است که نهج البلاغه بگوییم، ولی به شکل ترتیبی، یعنی خطبه ای از خطبه های نورانی امام رو انتخاب کردم که خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد، خطبه 222. اما این خطبه به یقین از کمانندترین سخنانی است که بر زبان پیشوایان دین صادر شده است. گویا امام علی این کلمات رو در حالت ویژه‌ای فرمودند و شاید بتوان گفت مخاطبان ویژه‌ای هم داشتند و خواستند. من بدون مجامله عرض می‌کنم که سال‌ها این تمنای دل بود که بتوانم در یه مهتاب شبی و مشتاقانی باشند که این خطبه نورانی رو بازگو کنم، و الان بسیار خرسندم که این توفیق دست داده است. آغاز میکنیم و امیدوارم که لطف حضرت مولا مددکار ما و عزیزان در گفتن، شنیدن و تعقیب این مباحث باشد. بدون وقفه دیگری آغاز میکنم سخن رو، اما با ذکر مقدمه‌ای که لازم است ابتداءً بیان شود و آنگاه ورود در متن خطبه رو خواهیم داشت. معروف این است و شاید ثواب هم باشد که اهل اصطلاح میگویند که راه های شناخت و تحصیل معرفت سه گونه است، یا آنکه بر اساس حس و تجربه است، یا بر اساس عقل و خرد ورزی است، یا دل و شهود. این نکته تأییدات کاملا قرآنی هم دارد و در معارف دینی هم بر همین سه رویه تأکید می شود. یعنی مشاهده می کنیم در قرآن هر سه مسیر رو صحت می گذارد، تصحیح می کند حضرت پروردگار. من یک نمونه از هر کدام بر می شمارم و ادامه گفتار. اما در باب حس می بینیم که در کریمه مبارکه 78 سوره شریفه نحل و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند شما را از رحم مادران به در آورد و حال این که لا تعلمون شیئا، اطلاعاتی نداشتید، چیزی نبود که نام اون رو علم بگذارد. اما و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون، اونگاه به شما چشم داد، گوش داد، فؤاد داد تا شما شکر این ابزارها رو به جا آورید و تحصیل علم کنید، چون اساسا اول آیه بحث علم داشتن و نداشتن است. پس این شکر هم شکر علم است، شکر تحصیل معرفت است. اما راه اون رو اینجا قرآن سمع و بصر مطرح می کند، یقینا این آیه از آیاتی است که ما را رهنمود می‌کند به رویه تحصیل معرفت و شناخت حسی، و فراوان داریم آیاتی که مؤید این معناست و این بحث رو تایید می‌کند. اما از باب مراجعه به روشی که مبتنی بر خرد و فکر و عقل باشد، بسیار آیات این چنینی در قرآن مشاهده می‌شود. با عنوان نمونه آیه 8 سوره مبارکه روم: اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض ما بینهما الا بالحق و عجل مسمى. اولم یتفکروا، آیا به تفکر فرو نمی روید و نمی اندیشید خرد ورزانه در آن چه خداوند آفریده است در آسمان ها و زمین و بین آسمان ها و زمین، یعنی تمام هستی، تمام عالم وجود، که اینها به حق آفریده شده است، اما دوران و زمانی دارد این آفرینش و این مخلوقات که به پایان می رسد. در این آیه و مشابه این، انسان ها به روش و شیوه تفکر در تحصیل معرفت سوق داده می شوند و از آن استقبال می شوند. و اما در راه سوم که راه دل و شهود است، اینجا هم آیات فراوانی داریم و نمونه های بسیار، من جمله آیه معروف 53 سوره مبارکه فصلت: سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق من ربهم اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید. ارائه می کنیم و نشان می دهیم آیاتمان را، به زودی نشان خواهیم داد به شما آیاتمان را در آفاق و در برون، اما در درون و جانها و نفسهای شما تا روشن شود با این ارائه آیات برونی و درونی حقیقت حق، راه تحصیل حقیقت حق، ارائه آیات در درون و برون آفاق و انفس، و بعد به دنبال اون پایان آیه خیلی شگفت انگیز است: اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید. آیا این کافی نیست برای شما شهود حضرت پروردگار بر هر امر و چیزی؟ یعنی از این انتهای آیه باز استفاده می شود که این ارائه آیات و نشان دادن آیات در مسیر تحصیل شهود است و شهودی رو به ارمغان برای انسان می آورد. گمان میکنم که همین سه نمونه به نوعی سه آیه برای هر کدام از سه روش کفایت میکند. البته این راه و منش سوم که راه دل و شهود است، چون لوازمی هم دارد که در ادامه بحث الان در همین مقدمه عرض میکنم، چون راه دل و شهود است، حاجت به حقیقت تحصیل دل است، یعنی با دل باشد، نه اینکه مشت گل باشد، نه اینکه ده بود آن نه دل، که اندر او گاو و خر باشد و ضیاع و اقار به تعبیر حکیم سنایی. چون باید دل باشد، در این جهت خداوند سخنانی هم می فرماید و این راه دل رو نشان می دهد. بالاخره قصه آن است که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگر این هدایت بعد از مجاهده ها میاد، اما این مجاهده ها راش کجاست، مسیر اون چیست؟ یه بخش عظیم اون مجاهده درونی است و تصفیه باطن و صفای ضمیر. این سه روش رو مشاهده میکنید و میبینید عزیزان که اگر این صفای ضمیر آمد، بعد اونگاه میشود اینما تولو فثم وجه الله، به دریا بنگرم دریا تو بینم، و ادامه بحث. در این سه روشی که اشاره شد، این سومی رو به اصطلاح در متون دینی و معارف الهی راه عرفان میگویند. عرفان به معنای شهود باطنی حضرت حق از مجرای تصفیه جان و باطن، مبتنی بر جذبه حبی، مبتنی بر محبت، یعنی اون محرک اصلی در این شهود باطنی انسان که آدمی رو به این معرفت سوق میدهد، حب است که در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. این جذبه حبی و عشق است که انسان رو در این واده شهود و درک و ادراک باطنی می کشاند، همان گونه که الان اشارت شد. لازمه اون تصفیه درون و باطنه، یعنی از خود آغاز می شود و از درون آغاز می شود که اعرف ربک، اعرف نفسک، تعرف ربک. اگر این شناخت باطنی به خود دست داد، اونگاه شناخت به رب می آید. آشناتر برای شما عزیزان، همان است که من عرف نفسه فقط عرف ربه. این یه شناخت درونی و باطنی است که انسان رو به شناخت حقیقت حقه وجود از باطن می برد. از جان به جانان رحمی نمایاند. پس این شهود باطنی است عزیزان. شهود باطنی را عرفان می گوییم. این یه اصطلاح الهی است در میان الهیون و در ادیان الهی، چه یهودیت و چه مسیحی و چه در معارف اسلامی. به طور کلی این شهود باطنی است که نام اون عرفان است. من همینجا عرض میکنم قبل از اینکه بخواهم بقیه موارد رو هم اثباتاً خدمت دوستان بازگو کنم، پس اساساً موضوع عرفان تحصیل معرفت از مجرای باطن مبتنی بر جذبات و جلوات حبی است که می کشد آدمی رو بالا می برد، شور ایجاد می کند، آتش به جان می افکند، شعله می زند در خرمن و نتیجه اون نوری است که فضا رو روشن می کند با همون مسیری که در باطن طی می کنه انسان. بنابراین ما بنده با این اصطلاحاتی که امروز گاهی کتاب هم نوشته می شد و می گویند حالا برای ردش و برای اثباتش 100% مخالفم. ما چیزی به نام تقسیم عرفان به صادق و کاذب نداریم، چون عرفان کاذب یه پارادوکسیکال است. اصلا ما چیزی به نام عرفان کاذب نمیتونیم داشته باشیم، چون عرفان نیست جز نقب و مسیر از دل به دلدار زدن و تمام حقیقت وجود رو جلوات و پرتو ذات او دیدن و با صفای باطن و تصفیه دل این حقیقت رو ادراک کردن. اگر مقوله‌ای باشد که در اون این ارتباط بین دل و صاحب دل نباشد، این جان و جان آفرین نباشد، اصلا این مقوله رو نمیتوان عرفان نامید. اگر در بازار آشفته پاره از معلومات و اصطلاحات امروز این حرف ها گفته میشه، این باعث خنده صاحبان فضیلت و ادراک میشه که میدونن دیگه این مطالب و بازی هایی که بعضن میشنویم از جادوگری های اونچنانی بگیرید تا خودخواهی هایی که اسم اون رو هرگز نمیتوان خداخوانی و خداخواهی دانست و حقیقت جویی دانست، که ارضاء نفس است نه چیز بیش از آن. از شرق بیاید یا از غرب بیاید، اینها منطبق بر عنوان عرفان هرگز نبوده است و نخواهد بود. این که روشن است، من ابا میکنم از این که حتی اسم ببرم در این جمع و در این انجمن بسیار، و از این که نام این مقولات رو ببرم یا حتی توضیح پیرامون اینها بدم که بعضی از دوستان اشارتی میکردن، اما گمان نمیکنم اصلا حاجت به این باشد با تبیین حقیقت و موضوع عرفان در طی تاریخ چند هزار ساله اون در دل ادیان الهی. اما بگذارید من مدد بگیرم و اینجا این جمله رو بازگو کنم. این که عرض میکنم عرفان حقیقتاً اصلا این تحصیل معرفت باطنی و درونی یه چنین معنایی رو داره، دقت بفرمایید. باز هم نمیخوام من وارد اصطلاحات پیچیده بشم و اصلا بحث ما این اختصار رو نمی کند. ما میخوایم خود نهج البلاغه رو بگیم و این مقدمه رو هم الان میگم به چه دلیل دارم عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. اما اونهایی که به تعبیری پهلوان این میدانند و دیگه این بحث رو با اونها بنشینند و حلاجی کنند به تعبیر عامیانه، کسی مانند قیصری شارح فسوس در شرح در مقدمه بر شرح طائیه ابن فارز مصری، که خود اون مرد هم مردی است و اون قصیده قصیده است و یا اقیانوسی است، چنین حقایقی و لطائفی در اون دیده می شود، این گونه بازگو می کند. لا شک ان هذه الطائفه انه تبحث و تبین من ذات الله و اسمائه و صفاته. میگه این گروهی که به عنوان عارف شناخته می شوند، بدون هیچ تردیدی نکن اینها بحث میکنن، تبیین میکنن و روشنگری میکنن از موضوعی که اون موضوع ذات پروردگار، اسماء حضرت حق و صفات الهی است. من حيث انها موصوله لكل من مظاهرها و مستوياتها الى الذات الالهيه، که این صفات و اسماء بکشد متصل کند این عارف رو به ذات خداوندی، به حضرت دوست، الى الذات الالهیه. پس باید گفت و موضوع هازل علم، یعنی کدوم علم؟ یعنی عرفان. پس موضوع عرفان چیست؟ اینو قیصری داره میگه، فموضوع هازل علم هو الذات الاحدیه و نعوت حل ازلیه و صفات و سرمدیه. عبارات هم عبارات دیگه، اون لحن عارفانه است دیگه. موضوع این علم عرفان نیست مگر ذات احدیت، حضرت یکتا، نعوت و صفات سرمدی و ابدی ذات حق و ویژگی های پایدار خداوندی که از ازل تا ابد رو پر کرده است. این موضوع عرفان است. اگر جای این موضوع رو دیدید میتوانید این علم رو عرفان بنامید. اما اگر به جای این موضوع پدیده دیگری جای این موضوع نشسته باشد، دیگه عرض کردم اجتناب میکنم که این الفاظ رو اصلا در زبان جاری کنم، این رو دیگه نمیشه گفت عرفان و چیزی در اینجا ما نمیبینیم که اصلا در پیان باشه. و جالب این که بگذارید این لطیفه رو هم بگم، این نکته رو هم از بو علی نقل کنم خدمت دوستان. آخرین تعلیفی که به نظر بزرگان بو علی سینا رئیس العقلا نوشته است، این شاید مورد اتفاق نظر باشه که اشارات و تنبیهات باشه. در اشارات بو علی بحثی رو مطرح میکند در یکی از نمطها، مقامات العارفین. خیلی هم ربط نداره گاه به بحث، اما واردش میشه بو علی. خیلی زیباست این تقسیم سگانه، دقت بفرمایید. میگد المعرض عن متاع الدنيا و طیباتها یخص باسم زاهد. اون کسی که روی برمیگرداند، اعراض میکند، دست به سفید و سیاه دنیا نمیزند، از نعمتهای دنیا خودش رو بهرمند و برخورداد نمیکند، او را زاهد میگویند. و المواظب على فعل العبادات من القيام و الصيام و نحوهما یخص باسم العابد. اون کسی که شدت می‌ورزد بر عبادات رسمی مانند نماز و روزه و چنین عبادات تشریعی، این را عابد می‌گویند. مخص یعنی خاص می‌شود اسم عابد برای او. حالا دقت کنید، و المتصرف، خیلی این عبارت عجیبه، و المتصرف به فکره الى قدس جبروت مستدیما لشروق نور الحق فی سره یخص باسم العارف. آن این عبارات عبارات بو علی است، عبارات صاحب اشارات است، صاحب شفاست، صاحب قانون است. میگوید والمتصرف به فکرهی، اون کسی که فکر و وجود خودش رو صرف میکند، برمیگرداند از همه چیز، الی قدس الجبروت، به جبروت قدسیت الهی، مستدیما آن به آن، لحظه به لحظه. این خیلی مهمه، حالا بعد انشاءالله تو خود خطبه امام میرسیم، بدون غفلت، بدون فاصله و انقطاع، لشروق نور الحق، تا آن که اشراق میکند نور خدا بر صفحه باطن و دل او فی سرش یخص باسم العارف. عارف اینه به نظر من بو علی، و تعریف عرفان این است. البته بعد جمله زیبا هم بازگو میکند، میگوید که وقد یترکب بعض و هازهی مع بعض. این فرزند بزرگ خراسان میگوید که گاه ترکیب میشه بعضی از این مقامات سگانه و رویه های سگانه با هم، یعنی گاه ممکن است عارفی که در اون مقام به سر میبرد عابد هم باشد و زاهد هم باشد. میتونه اون عارف به اون مقام زهد و اون چنانی برسد، ولی اون زاهد با زهدش به این مقام نمیرسد، که این قصه سری دراز دارد. خب مشاهده میفرمایید اینها یه گوشه و شمه از عبارات بعض از این صاحبان اصطلاح رو من خواستم یکی دو نکته رو بازگو کنم، محضرم بارک دوستان. پس حقیقت عرفان عزیزان شهود باطن است که در این شهود حقایقی عیان می شود، بسا مکشوفاتی هم برای عارف دست میده و چیز دیگری و حقایق دیگری در سراپرده جان او عیان میشود که از راه برهان و استدلال و خرد، از راه حس و تجربه، هرگز بدین حقایق راهی نیست. این عرفان است با تمام پهنه، این که عرفان منبعث از متون الهی چه از کلام ذات باری تعالی و از دریافت های از مکتب نورانی پیامبر و اطرت او وجود داره در طول تاریخ، من به کم و زیاد های اون و به زوایایی که گاه پیدا کرده ارزی ندارم و وارد بعضی از مسائل فرعی نمیخوایم بشیم. بنده به جرأت عرض میکنم قسمت دوم مقدمه: با تمام وجود میتوان گفت که هیچ جای انکاری برای هیچ صاحب نظری نمانده است در این جهت که دارم ادعا میکنم. اولین عارف به الله در مکتب اسلام و الهیون پس از نبی مکرم بدون هیچ تردیدی صاحب این سخن وجود مبارک حضرت امام علی علیه السلام است. اولین شخصیتی که شهود باطن رو به تمام اون طی میکند، وادی به وادی این سلوک رو از مقام نظر تا عمل میبینید. علی تصفیه‌ای در جان و راهی از جان به جانان باز میکند که من مایلم یه شمه از اون رو خدمت دوستان عزیز خیلی کوتاه واگو کنم. خیلی من استدعا میکنم دقت بفرمایید، این مقدمه خودش شاید یه بابیست به هر حال برای دوستان صاحب تحقیق. ما سخنی رو داریم و میگوییم که خداوند در قرآن میگوید فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. یه وقتهایی در مباحث تفسیر همینجا هم خدمت دوستان شاید گفته شده است که کلمه ملکوت بر وزن فعلوت اساسا خود این وزن حالت جمعی داره، یعنی این حالت جمع نه به معنای مفرد و جمع، یعنی یه حالت ابهت و تعظیم ایجاد میکند. وقتی میخوان چیزی رو بزرگ نشان بدن بر وزن فعلوت، جبروت، رحبوت، رحموت، اساسا خود این وزن یه وزن مبالغه شدیده. کلمه ملکوت مبالغه ملک است، منزه است اون خدایی که در دست اوست ملکوت همه چیز. آنچه ما در عالم وجود میتوانیم با حس و استدلال به اون برسیم ملک است، اما آنجا که راه ورود به آن از طریق حس نیست و پای استدلالیان هم در اونجا چوبین می شود، اونجا نام ملکوت به خود اختصاص می دهد. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. درست؟ حالا این عبارت رو دقت بفرمایید. از عجیبترین خطبه های نورانی امام است در آن ساعت که ما را وقت خوش بود، اینو شرحش کردیم، با عنوان آستان جانان هم ارائه شده است. سبحانک ما اعظم شأنک، خدایا تو منزهی از اون شأن و مقامی که داری، عجب شأنی داری، تو منزلتی داری. سبحانک ما اعظم ما نرا من خلقی، که خدایا تو رو تسبیح میگویم با اون عظمتی که در مخلوقات و جلوهی که در حضور خودت در جهان هستی ایجاد کردی. حالا و ما اصغر کل عظیمت فی جنب قدرتک، و هر چیز عظیمی در کنار قدرت تو ناچیز و هیچ است. تا اینجا رو ما فهمیدیم، اما از اینجا بعد من نمیفهمم. و ما احول ما نرامن ملکوتک، خدایا چه حولی دارد، چه هیبتی دارد آنچه من از ملکوت تو میبینم. این ملکوت دیدن اون از طریق تجربه و حس و استدلال و صغرا و کبرا و قیاس منطقی و برهانی و شکل اول و شکل دوم تا شکل چهارم نیست. این راه برهانی و فلسفی و استدلالی ندارد. علی میبیند، ما احولا خیلی هم با هیبت میبیند، ما نرا من ملکوتک. در باب توحید بله ما فراوان داریم، کلام الهی ما را ارجاع میدهد به آسمان و زمین و افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف نصبت. ما رو دعوت میکند به همین مظاهر شناخت، زمین شناسی، آسمان شناسی، ژئولوژی، نمیدونم آسترونومی. ما رو دعوت میکند خداوند به همین راه ها برای شناخت بر اساس تجربه به زمیمه و انضمام برهان و استدلال. اما غیر از این راه دیگری برای شهود اون در کلام او و در موارد دیگر دیده می شود. حالا ببینید امام تو این رسیدن به شهود باطنی داره میگه هو الله الحق، خطبه 155. فرصتی نیست من اینا رو از روح متن نهج البلاغه از اول بخونم. یه خطی هو الله الحق، من رسیدم به این که اون حق است، المبین. اما این حق مبین رو در خطبه 155 من چجوری یافتم؟ احق و ابیم مما تر العیون، نه این فراتر ثابتتر و روشنتر است از آن که چشم او را ببیند. ببینید، روشنتر است از آن که چشم او را ببیند. یعنی چه؟ اونقدر روشن است که چشم آن را نمیتواند ببیند. یا من هو وقت فال فرت نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره، به تعبیر حاجی سبزواری در منظومه فلسفی، این اونقدر یا من هو وقت فال فرت نوره، نور آنچنان است که با این چشم ها نمیشه درکش کرد، بلکه باید جای دیگر. تو ذهنتون میاد اون سوال، آقا تو خدا را دیدی عبادت میکنی؟ فرمود مگه میشه من خدایی رو که زئلب نبینم عبادت کنم؟ اما لا تدرکه العیون به مشاهده العیان، نه با این چشم، من خدا را با چشم دیگری دیدم، من شهودش کردم، پوشیده پنهان میرویان در میان جان من، من کجا بوده است؟ متا قبط حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، همون که فرزندش میگه کجا نبوده ای در وجود من، کجا شهودت نکردم که در پی تو باشم. ببینید، آنچه امام در باب توحید در اوج به آن رسیده است همین است، یعنی عرفان ناب توحیدی امام رو لابلای سطور نهج البلاغه مشاهده میکنه. در باب معاد این جمله معروف است و در متون روایی هم فراوان داریم که لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، لذا به علی میگوین سلطان لو کشف، پهلوان لو کشف، اگر پرده ها برداشته شود تا خود قیامت مثقال ذره‌ای به یقین من افسوده نمی شود. با کدام چشم داره میبینه علی این رو؟ ملکوت، شهود باطن قیامت، حقایق پیش روی انسان به شهود باطن داره دیده میشه. یعنی عرفان علی جلوه معاد اون هم دیده میشه. خطبه متقین، همون خطبه حمام با تمام زیبایی ها و شکوه مندی که دارد، که امیدوارم به زودی انشاءالله شرح این خطبه میاد بیرون و چاپ میشه و از الطاف حضرت باری تعالی و امیر بوده است، انشاءالله تقدیم دوستان خواهد شد به زودی. اونجا امام اشاره میکند در حال هوای این جماعت که اینها وقتی آیات زیبای وحی رو تنم میکنند در دلهای شب، به آیات بهشتی میرسند، حس میکنند نسیم بهشت رو گونه هاشون، میبینند و هنگامی که به آیات عذاب الهی میرسن لمس میکنن و میبینن در اعماق وجودشون اثرات قهر رو. این با چی رسیدن به این؟ با شهود باطن. این عرفان است، این عرفان ناب علوی است که در خودش رو در حوزه معاد نشان میدهد و بازگو میکند. بگذارید که سومی رو هم بازگو کنم. در خطبه قاصعه خواندیم که علی گفت یا رسول الله، من زمزمه هایی میشنوم، چیزها متوجه میشم، احساس میکنم که بر شما چیز دیگری میذارد، ملک و ملکوت به هم دوخته میشود و گویا خبرهایی بر جان شما فرود میآید. فرمود علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. علی تو اونی که من میشنوم میشنوی و آنی که من میبینم تو هم میبینی. اینو که پیامبر به علی میگفت زمان نزول وحی. راه این کجاست؟ نزل به روح الامین علی قلبه، که این قلب این شهود باطنه، این راه ظاهری ندارد. یعنی نبوت رو هم این مرد به شهود باطنی حس کرده است، یعنی عرفان نبوت او هم ارائه شده است در صحنهای مختلف. اجازه بدید یه پله برم بالاتر بگم خدمت دوستان و این جمله را هم ناگفته نگذرم. خطبه 197 نهج البلاغه است. من خواهش میکنم بعد این رو مراجعه کنید، من بگذارید خوف زمان نکنم و این رو بیابم از نهج البلاغه و اصلا یه کمی فراتر از آنی که میخواستم خدمت دوستان الان ارائه کنم این 197 رو بخونم که فوق‌العاده عجیب و زیباست. بلغت قبض رسول الله صلی الله علیه و آله، بدونید پیامبر صلوات خدا بر او باد جان داد، قبض روح شد و ان رأسه لعلی صدری، اما سر پیامبر رو سینه من بود که جان داد. بلغت سالت نفسه فی کفی، من لمس کردم که روح پیامبر رفت از کف من. فامرر توها علا وچی، دستم رو به صورت خودم حتی کشیدم، این ارتباط رو برقرار کردم. حالا ولقد ولی تو غسلهو، من خودم متولی غسل پیامبر شدم که بدن شریفش رو چقدر سخت بگذار تا بگریم چون آب در بهاران، که سنگ موی خیزد وقت وداع یاران. چه میگذرد بر این مرد که با دست خودش یاران چه غریبانه رفتند از اون خانه؟ این صحنه ها رو با عزیزان خودش طی میکند یکی به یکی. رسول خدا فاطمه صدیقه فرمود ولی تو غسله صلی الله علیه و الملائکه، حالا اینجا عرض من اینجاست، و الملائکه تو اعوانی. وقتی من پیامبر رو غسل میدادم ملائکه کمک من میکردن. یعنی چی؟ فزجت دار و الافنیه، در و دیوار ناله میکرد، آسمان و زمین زجه میزد، ملعون یهبط و ملعون یعرج، فوج فوج، میلیون میلیون، هزاران هزار ملک می آمدند و هزاران هزار ملک می رفتند. و ما فارغت سمعی هی نمتون منهم، و لحظه ای صدا و زمزمه و صوت ملائکت الله، هی نمه به معنای صوتان خفیست، این صدای ظریف از گوش من جدا نشد، صدای ملائکت الله. یسلون علیه حتی وارینا فی ذریعه، و آن با آن ملائکه برو درود می فرستادن و من می شنیدم تا رفتن. با کدام چشم و گوش، با کدام استدلال و برهان می توان این مقامات رو حس کرد؟ این چیست؟ این شهود باطنیست عزیز من. این یعنی حقیقت محض عرفان. عرفان اینه با تمام اجزاء خلقت، زجه در و دیوار، آسمان و زمین رو لمس کرد و همه رو در جان جا 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 دادن و در وجود گنجاندن و اون جام جهان بین رو لمس کردن. این حقیقت عرفان علوی است که مشاهده میکنید و بررسی میشه. بعد امام میگهد به همین خاطر در خطبه عرض به خدمت عزیزان چهارم نهج البلاغه است که ما شککت فی الحق منذ اریته، از اون زمان که نشان داده شد حق به من، من هیچ تردیدی در وجودم نیامد. نشان داده شد اریتهو، نه من خوندنی نیست، استدلالی نیست، اریتهو. رسیدیم ما، دیدیم ما، نشان دادن به ما. جان من این عرفان است، این شهود است، این کشف است. لذت ها اینجاست که علی گوشه هایی از اون رو پرده بر می دارد. در میان سخنان نورانی خودش میگه بگذارید دیگه، حالا زدیم بر سفر رندان و هرچه بادا باد. من یه جای دیگه نهج البلاغه بخونم قبل از اینکه ورود به بحث خودمون داشته باشیم و خطبه رو بازگو کنم خدمت دوستان. این هم عجیبه، چهار خط و نیم عزیزان، و بعد استدعا میکنم که مراجعه بفرمایید. به این گفتار کوتاه گوینده قناعت نکنید. خطبه 220 نهج البلاغه. گمان نمی کنم بشه بشر در این ایجاز این گونه دنیا رو بگنجاند در چهار خط و نیم. ببینید فی وصف سالک طریق الله، علی در وصف عارفی و سالکی سخن میگوید که در مسیر حقیقی عرفان پای گذارده است تا مقصد جانان. قد احیا عقله، این فرد زنده کرده عقلش رو، به تمام معنا عقل اون بارور شده است. این خیلی حرف زنده کرده، یعنی باید عقل رو چکار کرد؟ زندهش کرد. عقل زنده نیست خودش، باید زندهش کرد عقل رو. قد احیا عقله و امات نفسه، اما اون چه ضد عقل است که نفس او و هوای اوست میرانده است. امات نفسه حتی دق جنیله، دق یعنی خورد کردن و لطیف کردن، تا اون زخم و درشتیه به تعبیر اهل عرفان کثافت جسمش رو نرم کرده است. به تعبیر ساده تر بگم حجابها رو برداشته است. و لطف قلیزه، و اون قلزتهای درونی وجود رو گاهی حس میکنیم، این قلزتها و چقدر رنجه که با تمام دردش، مثل این که گفته و خونده حجاب چهره جان می شود قبار دلم، واقعا حجاب چهره جان. فرمود لطف قلیزه، و لطیف شده است، ملایم و به لطافت رسیده است، نسیم بهاری شده است تمام وجود این انسان. خلق و خوی و نگاه و همه دنیا دنیا و مظهر یا لطیف شده است. حالا دقت کنید، برق له لامعون کثیر البرق. چی بگم؟ واقعا چی بگیم اینجا؟ برق له، تجلی کرده است، رخشندگی کرده است برای او. کثیر البرق، آفتابها در وجودش طلوع پیدا کرده در افق جانش. و چی شده؟ برق له لامان کثیر البرق فعبان له طریق. بعد در سایه این اشراقی که در وجود او دست داده است، عبان له طریق، کاملا مسیر برای او تبیین شده و روشن است. و سلک به السبیل، و با همین نور و شروق و اشراق باطنی راه را طی می کند و کرده است. حالا تدافعت الابواب الی باب السلامه، تدافعت و تدافعت و منزل به منزل، باب به باب، طی طریق دفع می کند بابی او را به بابی، یعنی از منزلی به منزلی رفته است. گام به گام این مراحل رو تعالی می خواد بگید. 7 شهر می خواد بگید، 8 شهر می خواد، هر چی بگید می خواد، 100 تا مقامات رو بگید می خواد، از یقظه تا توحید 7 تا بگید. 7 شهر عشق باشد عطار وش کسی طی کند، یا نه آن باشد که دیگر بزرگان می گویند. فرمود تدافعت الابواب الی باب السلامه و دار الاقامه، رسیده به مقام اقامت و ثبات. حالا ثبتت رجلا به تومعن، به تومعنیت بدنه، قدمش دیگه ثابت شده به اون آرامشی که تمام وجود او را گرفته است. فی قرار الامن، در مکان همه امن ها و آرامش ها و راحه. بس بمستعمل قلبه و ارضا ربه، به سبب آن که تمام جان و وجودش رو به کار بست. قلب اینجا بحث چیه؟ باطن است. استعمل قلبه، تمام جان رو به کار بست. استعمال، باب استفال، در مباحث ادبی گاهی اشاره میکنیم باب استفال رو کجا به کار میبرن؟ جایی که استخرج دلوت دمن الحائط، گاهی که استخراجه، میخوان 4 زمین زمین رو بکنن، این سوختهای فسیلی رو به در بیارن. یعنی باب استفعال در یه معنای اون در جاییست که بسیار زحمت و مشقت است. استعمل قلبه، با تمام کد و با تمام تلاش قلبش رو به کار گرفته است. نتیجه آن که عرض ربه به کجا رسیده است؟ به مقام آخر. آخرین مقام کجاست؟ کوی رضا. به جایی رسیده است که محبوب تر از مملکت رضا دیگه جایی رو نمیتوان یافت و شنا. خب این یه جلوه ایست از شخصیت عرفانی امین. نه این دیگه بحث عدالت علویست و زیقار است و وصل زدن کفش است، و این نه دیگه بحث تیغ بران و عرض به خدمتون ذوالفقار علیست، این نه بحث حل معضلات سلونی قبل ان تفقدونی و معادلات علمی رو گفتن. نه نه نه، این چیز دیگری است، جلوه دیگری است از شخصیت امام العارفین، سید الموحدین. این دنیا دنیای پیچیده و غریبی است عزیزان، این دنیای شهود باطنی. و بالاخره این که عرض کردم الان در لابلای این آیات هم، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکا، خداوند همون اوج فلاح رو از مسیر همین تصفیه تا این کوی قرار تبیین و بازگو میکنه. من با این مقدمه ای که اشاره کردم مایلم یه چیز دیگه هم به این مقدمه اضافه کنم، بعد دیگه انشالله میرسیم و خدمت دوستان سطر اول و کلمه اول بگم، نه سطر اول، کلمه اول خطبه رو انشالله شروع میکنیم. اما این جمله چون در اصول کافی است روایت برخواسته و برساخته یه ذهن پیر قوهیه نیست و نو آشناس برای دوستان، اما من به عنوان یه نمونه این چند بیت رو هم رخصت بفرمایید که بخونم. گفت پیغمبر صباحی زید را که ای کیف اصبحت رفیق با صفا. اصول کافی مستطاب، پیغمبر در حال ورود مسجد الحرام مسجد خروج میکند، این جوان، حال او، وضعیت او، چهره او، پیامبر یه نگاهی کردن، وقتی این حال رو دیدن فرمودن کیف اصبحت یا زید، گفت اصبحت موقنا یا رسول الله، با تمام یقین. حالت چطوره؟ با تمام یقین من آن. فرمودن علامت یقین چیست؟ گفت یا رسول الله، پس اجازه بدیم علامت یقین هم چیست. گفت پیغمبر صباحی زید را کیف اصبحت ای رفیق با صفا. گفت عبدا مؤمنا، بازوش گفت کو نشان از باقی ایمان گر شکفت. گفت من رسیدم به مقام ایمان یا رسول الله. فرمودن اگر باقی ایمانت شکوفه داده نشان بده آن را. گفت تشنه بودم من روزها، شب نخفتستم ز عشق و سوزها. تازه روز و شب گذر کردم چنان که ز اسپر بگذرد، نو اسپر بگذرد، نو که سنان. من این شب و روزها چه کارها کردم با خودم؟ همان گونه که بخواد سپری از اون اوج مقاومت و قسمت اصلی سنان و تیری از اون نقطه اصلی مرکزی سنان و سپر بگذرد، من چنین این تیر وجود خودم را از موانع گذر کردم و چنین راه رو یافتم که از آن سو جمله ملت یکی است. صد هزاران سال و یک ساعت یکی است. هست ازل را و ابد را اتحاد، عقل را ره نیست آن سوز افتقاد. اینا را از خودش میگه مولوی تا باز برگرده. گفت از این ره کوره هاوردی بیار. پیامبر فرمودن خب اگر راست میگی به یه مقامی رسیدی، توشه رهاوردی برای ما بگو من ببین. کو گفت از این ره کوره هاوردی بیار، در خور فهم و عقول این دیار. یه چیزی بگوی مردم بفهمن از اون باطنی که به اون رسیدی. گفت خلقان چون ببینند آسمان، من ببینم عرش را با عرشیان. گفت مردم سرشون بلند میکنن، ماه رو میبینن، میگن که دریای اخضر فلک و کشتی هلال غرقند هستن، غرق نعمت حاجی قوام ما این رو میبینن در آسمان. اما من وقتی نگاه میکنم آسمان نمیبینم، عرش میبینم. و تر الملائکه حافین، من وقتی نگاه میکنم ملائکه رو میبینم که حول العرشن که یسبحون بحمد رب. گفت خلقان چون ببینند آسمان، ببینم عرش را با عرشیان. هشت جنت هفت دوزخ. البته میدونید تعبیر هشت جنت یعنی بس ورودی ها رو داره میگه، لها سبت و عواب و هشت جنت هفت دوزخ پیش من هست پیدا همچو بت پیش شمن. اونچنان برام آشکاره که مثل یه چیز ملموسی که حس بکنه من دارم حس میکنم، دیگه بت پرسته بتش رو حس میکنه، من دارم اون عرش رو حس میکنم. به این شهود رسیدم، یک به یک وامی شناسم میخوای یا رسول الله بگم، یک به یک وامی شناسم خلق را. همچو گندم من ز جو در آسیا، همونطور که آسیابان جو گندم رو با چشمش میبینه، من با چشم جان حقیقت وجودی این مردمان رو میبینم و میدانم که بهشتی کیست و بیگانه، که بهشتی کیست بیگانه کی هست. پیش من پیدا چون مار و ماهی هست. همین راحتی برام میتونم بگم کدام یک بهشتی است، کدام دوزخی است. این زمان پیدا شده بر این گروه، یوم تبیض و تسود وجوه. لازم نیست برای من اون روزی بیاد که چهرهایی سیاه و چهرهایی روشن باشد، الان من چهرهای سیاه و روشن رو دارم میبینم. الله اکبر. پیش از این هر چند جان پر عیب بود، در رحم بود و ز خلقان غیب بود. شقی و من شقی فی بطنهم، من سماط الجسم یعرف حالهم. تن چو مادر طفل جان را حامله، مرگ درد زادن است و زلزله. اینها دیگه بماند، دیگه بحثای بسیار جالبی داره. تا جمله را چون روز رست تا خیز، من فاش میبینم ایان از مرد و زن. این بگویم رو کرد به پیامبر، این بگویم یا فرو بندم نفس بگم یا رسول الله حالا کی کجاست چه کارندی اطراف تو رو گرفتن؟ این بگویم یا ببندم یا فرو بندم نفس. لب گزیدش پیامبر، لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس، یعنی که بس. لب گزیدش مصطفی یعنی که بس. یا رسول الله بگویم سر هش، در جهان پیدا کنم امروز نش. هل مرا تا پرده ها را بردارم، تا چه خورشیدی به تابت گوهرم. تا کسوف آید زمن خورشید را، تا نمایم نخل را و بید را. و آنمایم راز رستاخیز را، نقد را و نقد قلب آمیز را. دست ها ببریده، دست ها ببریده از ها و شمال. و آنمایم رنگ کفر و رنگ آل. و آگشایم هفت سوراخ نفاق، در زیای ماه بی خسف و محاق. دیگه ادامه میدهد به یک به یک گوشه هایی از شهود باطنی خودش رو بر پیامبر میگوید که بالاخره هر کرا اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختن، قسمت پایانی این مرد میشود. به حکایت این بس. با همه مقدماتی که گفتیم، ما ایم و نوای بی نوایی بسم الله حجر حریف مایی. بسم الله الرحمن الرحیم. من خطبة له علیه السلام. این شمعی و گوشه ای از خطبه ای از خطبه ها و سخنرانی های نورانی امام است. اینو گفتم اما حالا از بابی که بالاخره یه جمله کوتاه هم در لفظ همین عنوان و تیتر بگیم، گفتیم همیشه خطبه خطبه هر کجا خطبه و مشتقات اون به کار برده میشه یعنی اهمیت. به سخن جدی و مهم خطبه میگویند، به سخنگوی جدی خطیب میگویند. به کار جدی که تمام زندگی انسان رو تحت شعاع قرار میده خطبه میگویند. زمه رو تبدیل به چه کنید؟ کسره کنید. به تصمیم مهمی که تمام خوشبختی و بدبختی عمر انسان رو تحت شعاع قرار میده خطبه میگن. و اون کسی که این کار رو میکنه میشه خاطب. اینجا تصمیمیست؟ از همون تصمیم های سخت سخت که بیاری تو به خانه هندوانه نمیدونی که شیرین است یا نه. این همون انتخاب همسر. گزینش همسر برای مرد یا برای زن فرقی نمی کنه. تصمیم جدی زندگی که تمام زندگی رو تحت شعاع قرار میده. اینو میگن خطبه. کسی که به خواستگاری میرود میشه خاطب. خطبه سخن سراسر پر اهمیت است. من خطبه له علیه السلام. قال اندت، حالا این خیلی نکته مقدمه در خود کلام سید رضی داره تو نهج البلاغه که اینم جا قال اندت تلاوته. این خیلی جالب است، دقت کنید. من شاید بیش از این دیگه نرسم بگم، همین رو بگم. حضرت این خطبه رو گفتن. میدونید کی گفتن خطبه رو؟ اینجا میفهمیم مثلا یک راهکار میده حضرت به ما. من خواهش میکنم به دوستان اهل نظر دقت بیشتری بکنن تو این معنا. بعد این خطبه رو میدونید حضرت کی خوندند؟ اندت تلاوته، وقتی یک آیه ای رو ترنم میکرد. دمی وقتی علی میگفت سیر لب و تمام وجودش میلرزید، اونگاه لب باز کرد و رازهای نهفته رو بیرون ریخت. در طی دو صفحه، به تعبیر نهج البلاغه دو صفحه مطلب گفت که ما میخواییم انشاءالله طی این جلسات آینده این دو صفحه رو بازگو کنیم خدمت دوستان تا پایان گفتارهای این ترممون انشاءالله. چی میخوند علی؟ که این خطبه رو خوند. اند تلاوته، تلاوته چی؟ چه آیه از 6236 آیه رو میخوند؟ یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت و لا بیع عن ذکر الله. در محراب هزاران هزار مکان عبادی و معبد نورانی در جهان اسلام وقتی نگاه میکنید یه تاق زیبایی است که بر او حک شده است. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه کأنها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد و زیته های و زیب ولو لم تمسس هنار و نور و نلا نور یهد الله لنورهی من یشا و یضرب الله لامثال للناس و الله بکل شیء علیم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر اسمه فی حسمه. حالا بعد برسد به اونجا که رجال لا تلهیهم تجارت و لا بیع عن ذکر الله. چی شد؟ یه آیه است تو قرآن که اگر خوب دقت کنید تمام قرآن نور میگیم. بله تمام قرآن نوره، انزلنا الیکم نورا مبارکا، اما تو این کتاب نوری یه سوره هست که اون سوره رو میگیم سوره نور. باز تو اون سوره نور یه آیه هست که به اون میگیم آیه نور، آیه 35 سوره مبارکه نور. پس یعنی اون ملخص و لب قرآن رو اگر بخوایم بکشیم یک آیه بیرون میشه چی؟ میشه همین آیه الله نور السماوات والارض، الله نور السماوات والارض. این نور رو با چی میشه دید؟ با حس؟ نه، با استدلال میشه بریم تو مسیر اثباتش، اما دیدن این نور با کجاست؟ با شهود باطنی است. امام اینجا پرده رو برمی‌داره. خداوند نور آسمان و زمین از صاحب این بقعه مبارکه حضرت علی ابن موسی فرمود ای هاد لاهل السماوات والارض. این نور همون هدایت تشریعی و باطنی و درونی و معنوی و به اصطلاح وحیانی الهی است. حالا مثال این مشکات هست. مشکات چیست؟ مصباح است. دیگه هفتش جلسه در سوره مبارکه نور، اون دور اولی که سوره مبارکه نور رو میگفتیم فقط تفسیر همین آیه نور رو بازگو کردیم ما. شیش هفت جلسه همین آیه بوده فقط بماند. بعد از این نور کجاست جای این نیر؟ فی بیوتن، در یه مکان هاییست، در یه مقاماتیست که در این بیوت رجالی وجود دارند. ببینید کلمه رجال در قرآن گاه به معنای مردان است، گاه به معنای آنها که همت مردانه دارند. یعنی گاه رجال نقطه مقابل اناس، زن و مرده. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. قرآن قائل به استقلال مالی زن و مرد است. میگه مردا مالک درآمدشون میشن، خانم ها مالک درآمدشون. اگه این آقا خانم داره کار میکنه دیگه نباید فیش و شیک سر اول برج، نمیدونم اول آخر برج بریزه به حساب شوهرش. مال خودش ربطی نداره به شوهرش، مگر با هم توافق کرده باشن، مشارکت کرده باشن از این حرفای شیرین و خوب. و الا از جهت حقوقی اگر نگاه کنیم قصه چیز دیگری است و ماجرا چیز دیگری است. هر کدوم مالک ثروت و درآمد خودشون میشن. اینجا قرآن میگه للنساء للرجال، این چیه؟ جنسیت. اما نه، گاهی میبینید این بحث این نیست. کلمه رجال و علال اعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، در اعراف رجالی هستن. این رجال جنسیت نداره، یعنی بزرگانی در عرصات قیامتن که اهل قیامت رو میشناسن. ببینید اعراف جمع عرف، عرف یعنی چی؟ یال عصب، به یال عصب میگن عرف، به بلندی میگن عرف، جمعش میشه اعراف. خب ما یه نگاهی در اهل سنت داریم، بعضی از، البته همه اهل سنت نه، یه گروهشون اعراف رو مقامی بین بهشت و جهنم میدانن. و بعد قصان میشود که ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. بعد ممکن شیخ عجل چنین بگوید، یه حد وسط. نه این نیست، اعراف یه مقامه در بهشت، در قیامت یه مقامه که اونجا یه بزرگانی هستن که میبینند انسانها رو. اونا زن و مردشون یکسانه، زن و مرد ندارن. رجال در قرآن در بسیاری از موارد عمومیت داره، مثل این آیه شریف، شخصیت ها یعنی انسان های با همت های بلند و والا که لا تلهی هم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، که هیچ تجارت و بیعی، ببینید از مهمترین چیزهایی که مصداق بارز پرداختن به دنیاست چیه؟ بازرگانی و تجارت، داد و ستد. اساسا یه نکته داریم، اهل معنا میگن درستم میگن، میگن بناء البیع علی المقابله، یعنی در بدبستان و داد و ستد بنا این بازرگان و بازرگان، این فروشنده و خریدار. نه، بازرگانی رو بذاریم کنار، اصلا بنده میخوام برم یه نمیدونم کت شلوار بخرم، فرض بفهم خب برم ماشین بخره کسی، اون فروشنده سعی میکند که بیشترین منافع رو ببرد، خریدار سعی میکند بیشترین منافع، لذا او میکشید و من میکشیدم، آن به آن در حال چی هم؟ کشمکشند اینها. اساساً خود این نماد تجارت و بی نماد کامل قفلته و دنیاگراییست در عین ضرورتش. خیلی حساسه، خیلی حساسه. لذا قرآن اینجا میگه اونهایی که به نور این هدایت روشن شدن کسانی هستند، انسانهایی هستند که هیچ تجارت و بی، یعنی بالاترین اشتهانات دنیا هم اینها رو از ذکر و یاد الهی باز نمی دارند. امیرالمومنین این آیه رو خوند، ایستاد علی، به تعبیر ما تأملی کرد امیرالمومنین، بعد از قرائت این آیه یک بار گفت ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، شد آغاز خطبه 222 نهج البلاغه که انشاءالله میگذاریم نوبت آینده خدمت عزیزان، از آغاز خطبه سخن رو پیگیری خواهیم کرد. متشکرم از همت والای شما و السلام علیکم و رحمت الله.